أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، اللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. خدا را شکر، عنایت فرمود، ما را بر مائده خودش مستقر کرد، از معدبه و معدبه خودش بهره‌مند و ساخت. به این بار در محضر آیاتی استثنائی بسیار والا توفیق استضاء پیدا کردیم. امیدواریم که گوینده که ذات احدیت است هم اخلاص بده، هم فهم بده و هم نورانیت لازم رو از این آیات نصیب جانمون بکنه و هم توفیق ارتقاء درجات معرفتی که به دنبالش خوبی و به دنبالش طاعتی و عبودی نصیبمون بشه. در قدر و منزلت مسبحات کلن همین بس که فقهای سالک ما مرحوم آیت الله بهجت و اساتیدشون علامه طباطبایی و شاگردانشون ملتزم بودند که هر شب از قرائت این سوره پنجگانه که حالا قدر لازمش این پنج سوره است، ولی سوره مبارکه اسراء و سوره سبح اسم ربک الاعلی را هم از توصیه های مرحوم آیت الحق آمیزلی آقای قاضی این بوده که اینها را هم ملازم باشید. در قافیه شریف از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که اگر قبل از خواب کسی این پنج سوره را بخواند، یعنی رویش این باشه که همیشه قبل از خواب از این غذاهای روحی بهره بگیرد، نمی میرد مگر اینکه امام زمان رو درک بکنه، حضرت حجت رو، خدای متعال درک محضرش رو نصیب او میکنه. و در عالم برزخ هم با پیامبر اعظم خواهد بود، قریبه به این مضمون قسمت دومش، یعنی قسمت اولش همینجور بود که عرض کرد. در ارتباط با سوره مبارکه حدید، این شش آیه اول که به علیمون به ذات صدور ختم می شود، روایتی از براء ابن عازب نقل شده که براء به حضرت امیر علیه السلام قسم دادند این حق موالاتی که برای خودش قائل بود و خودش رو پروانه شمع وجود مولا می دانست، لذا متوقع بود که از حضرت یک گنجی رو دریافت کنه. قسم داد امیر علیه السلام رو و این روایت رو بخونیم خوبه، صلوات نثار مولا داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض داشت یا امیر المومنین، اسألک بالله و رسوله الا خصصتنی به اعظم ما خصک بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اختصه بهی جبرئیل و ارسل به الرحمن. فقال، حضرت هم کریم بودند، سفره کرمشون رو گسترانیدند، فرمودن اذا اردت ان تدعو له باسمه الاعظم فقرا من اول سوره الحديد الى اخر ست آیات منها علیمون به ذات الصدور و آخر و سورت الحشر و آخر و سورت الحشر یا آخر سورت الحشر، یعنی اربع آیات، ثم ارفع یدیک فقل یا من هو هکذا اسألک بحق هذه الاسماء ان تصلی علی محمد و آل محمد ان تفعل بی کذا و کذا فما تورید فوالله الذی لا اله غیره لتنقلبن به حاجتک انشاء الله. خیلی حدیث دلنشین و امیدوار کننده است. البته در یک نقلی دارد بر این که براء بعد از اخذ این کرامت و این شرافت، بعض امیر علیه السلام هم عرضه داشت منم به شما تعهد میکنم که برای رسیدن به مقاصد دنیوی به این آیات متوسل نشم. خیلی مرد بزرگی بوده، همتش بلند بود. خب این نشون میده که سوره مبارکه حدید جایگاه ویژه داره. باز از وجود نازنین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که یقرأ المسبحات قبل ان یرقد و قال ان فیهن آیتا افضل من الف آیه. در کافی شریف از وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام، علی ابن الحسین علیه السلام سوال شد از توحید. سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد الآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور. معلوم میشه که در معارف توحیدی این چشم متفاوت با چشمه های دیگری است که خداوند در وحی خودش برای سیراب کردن بندگانش اکرام و افضال فرموده است. این روایات دلیل بر اهمیت این آیات مبارکات اول سوره مبارکه حدید هست. اهمیت آیت الکرسی به اسماء الحسنا بود، همونجور که در محضر شما مفتخر بودیم، مشرف بودیم. این تکرار اسماء الحسنای الهی، تنوع تجلیات حق به وفور در یک آیه باعث شده بود که او سید آیات به حساب بیاد. در این آیات مبارکات ششگانه عمده اهمیت مال اسماء الحسنا است که حدود 20 اسم از اسماء حسنای پروردگار متعال، از اسماء جمالیه در این آیات دلها رو روشن میکنه. خب ابتدا سبح لله ما فی السماوات و الارض. تسبیح تنزیه در برابر تقدیس. خدا هم جریان سبحی دارد و هم قدوسی. رفع نقائص از وجود حضرت باری و تنزیه ساحت مقدس او از هر نیاز و احتیاجی تسبیح نامیده شده است. تسبیح اهمیتش به اعتبار اینه که مطرح کردن جلال خداست. جلال خدا و هیبت حق، عظمت حق ماسوا را آب میکنه. کسانی که اهل خشیتند و به گناه نمیتونند آلوده بشند، اینا اون بعد سبوهی پروردگار متعال شامل حالشون شده و دلشون همیشه خائف و لرزانه. این اهل الله رو میگن دو گروه هن. گروهی خراباتی هن، اینا اهل صفات جمال و قدوسی هن. و گروهی اهل جلال هستند، خائفند. آمرزا جواد آقای ملکی بلند می شده تو بستر گریه می کرده، کنار حوض می آمده قبل از آنه که وضو بگیره کل گریه می کرد، قبل از نمازش گریه می کرد. دائما عظمت حق دلش رو آب می کرد، در حریم حق همیشه شکسته بود. این تسبیح الهی تجلی جلال خداست که پروردگار متعال نه نیازی دارد، نه نقصی دارد، نه عیبی دارد. اگر او کمال مطلق است و دامن کبریاییش منزه است از هر نقصی، از هر نیازی، پس ماییم که معیوبیم، ماییم که محتاجیم. احتیاج در ما هاست، نقص و عیب در ما هاست و در او هیچ نقصی، عیبی، احتیاجی وجود نداره. سبح لله. خب در میان اسما اسم جلاله رو معمولا یا در قرآن کریم بعد از تسبیح کلمه الله آمده که اسم جلاله است، یا فسبح باسم ربک، اسم رب رو تنزیه کن، یا با ضمیر آمده سبح و بکرتن و اصیل. در این آیه کریمه خداوند متعال خبر می دهد که تمام کائنات، ما فی السماوات و الارض، تمام موجودات امکانی تسبیح خدا رو می گویند، مسبحند، همون گونه که ملائکه تسبیح کردند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خداوند متعال میخواد بفرماید نه تنها ملائکه همواره مشغول تسبیح و تنزیه خدا هستند، بلکه ما فی السماوات و الارض، هرچه در آسمان هاست و هرچه در زمین است. این ماء موصوله شمول فراگیری داره، هم موجودات ذوی العقول، انس و جن و ملک و روح همه رو شامل میشه، و هم موجودات دیگر اعم از جماد و نبات و حیوان، ما یرا و ما لا یرا، بحر و بر و عرض و سماع و ملک و ملکوت و همه را شامل میشه. همه اینها تسبیحگوی خداوند متعال هستند. تسبیح هر موجود هم به نسبت مرتبه خودش هست، چون وجود مشکک هست، مراتب هم متفاوت است و تسبیح هر موجودی به مقدار وجودی است که از خدای متعال دریافت کرده است. و این تسبیح، تسبیحی به عنوان مجاز گفته نشده، یعنی اینجور نیست که بگیم زبان حال موجودات، چون نظام، نظام دقیق و ریاضی هست، هر کسی در هر موجود مطالعه کنه می فهمد که خالق این بساط هیچ عیبی، هیچ نقصی نداره، یعنی به وجوب وجود پی می بره و واجب الوجود محض وجود است، محض کمال است و عاری از هر نقص و عیب می باشد. می فرماید نه، در این آیه کریمه اون منظور نیست که اندیشمندان، پژوهشگران با پژوهش و مطالعه پی ببرن که این زبان حالش داره میگه که اونی که منو آفریده هیچ عیب و نقصی در اون راه نداره. به چه دلیل؟ یکی ظهور آیه است. اعراض از ظهور در غیر ضرورت جایز نیست. آیه ظاهرش در این سوره مبارکه حدید، حشر حدید و سوره مبارکه صف سبحه داره، لفظ ماضی هست. و در سوره مبارکه جمعه و تغابن هم یسبحو داره. این نشون میده که گذشته و آینده مستمرن همه موجودات علت دوام این کارشون هست. اینا همه همیشه در حال تسبیح پروردگار متعال و ظهور، نه که خودش داره تسبیح میکنه، نه اینکه ما ازش برداشت میکنیم که این داره داد میزنه آفریدگارش بی عیبه، بی نیازه. دلیلش آیه سوره مبارکه اسراست که در اونجا خدای منان به ما منت گذاشته و از یک سری ما را آگاه کرده. و ام من شیئن الا یسبحو بحمدهی ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این مطالعه نظام، فهم نظم عالم و آفرینش و به دست آوردن رموز و اسرار، این که لا تفقهون نیست که این از قدیم اندیشمندان در مکتب انبیا با عقلی که خدا داده، قدرت تحقیق و پیگیری که دارند، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یه همیشه بوده، همم میفهمن، اینجور نیست که نفهمن. خدا تسریع میکنه ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. معلوم میشه که موجودات واقعا حقا یه زبانی دارن که با اون زبان تسبیح خدا رو میگویند و ما با اون زبان آشنایی نداریم، فقه و فهم عمیقی ما نداریم تا تسبیحات برای ما معلوم و مدرک باشه. لا تفقهون تسبیحهم. خدا به بعضی ها این فقه را داده است و اینها با سیر باطنی که در عالم داشتند یک گوشی خدا بهشون داده که اون گوش گوش حسی نبوده، گوش جان بوده، براشون باز شده و تسبیح موجودات رو شنیدن. دو سه تا جریان تو ذهنم هست، قاعدتا بعض دوستان عزیزمون آشنان، ولی انشالله عند ذکر الاخیار تنزل البرکات. یکی جریان است که برای مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اعلی الله مقامه در مدرسه سید اصفهان پیش آمده که برای تهجد بیدار شده، به قصد وضو گرفتن، به فضای مدرسه که می اومده دیده قلقله است، عالم در دیوار، آسمان، زمین، آجر، سنگ، فضا، هوا، آب، حوض، همه اینها همخوانی دارند. سبحان قدوس رب الملائکه و روح. مبهوت میشه و به ذهنش میاد بره حجره استادشون آخوند ملا محمد کاشی، به ایشون میگه گویا قیامت به پا شده، تمام عوالم به خروش آمدند و همه در یک آهنگ واحدی صبح القدس سر دادند. میاد در حجره رو باز میکنه که به آخوند بگوید، میبینه او در حال سجده میگوید صبح القدس رب الملائکه و روح، همون گونه که در مورد حضرت داوود قرآن کریم تصریح میفرماید و علنا له الحدید یسبحن معه الجبال، تیر را هم گویا تو همون آیات داره. حضرت داوود کوه و موجودات دیگه باش همراهی میکردن، یعنی امام تسبیح اونا بوده، اونا به تبع حضرت داوود این نوا ازشون تنین داشته. اینجا هم مرحوم حاج آقا رحیم ارباب این مطلب براش روشن می شود که این موجودات به امامت آخوند کاشی دارن اینجور نوای دلنگیزی که هر هوشمندی رو مدهوش میکنه. عالم چه نوای عاشقانه، چه بیقراری همگانی دارن. و مورد دیگری که در این رابطه نقل است، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، حالا اینجا میگن صبح حاجی رحیم ارباب وقتی خدمت استاد شرفیاب شده بود گفته بود آقا دیشب چه قیامتی بود، ایشون گفته بودن که تو چه کرده بودی که دیشب درک کردی؟ معلوم شده که این همیشه براش بوده. این حرفا عقب موندگی، ضعف، جهالت مثل منی رو روشن میکنه که اونا تو چه عوالمی سیر میکنن و ما کجا هستیم. برام عاشق حسن معزدی عد الله مقامه جز افراد با صفای صاحب باطن بود، خیلی هم خلیق و مردمدار و آدم خوشش می اومد باش معانست و معاشرت داشته باش. ایشون گفته بود من رفتم مسجد جامع، دیدم آقای بهاءالدینی نماز میخوند، ولی در رکوع و سجود وقتی تسبیح میگفت از در و دیوار مسجد جامع من نوای تسبیح رو دریافت میکرد. و مورد سوم، یکی از شاگردان مرحوم آیت الحق، اون اکسیری که وجود اولیای مثل آقای طباطبایی و آقای بهجت و آقای میلانی رو عرشی کرد، یکی از شاگردانشون اونجوری که در ذهنم هست مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای قاضی یک دستور عملی بهشون داده بود، بعد از تجربه اون دوره ریاضتی یا ذکری یا مراقبتی گفته بود که من تسبیح همه موجودات را دریافتم، حتی گربه ای از دیواری به دیواری پرید، هم تسبیح این دیوار و هم تسبیح اون دیوار و هم تسبیح این گربه و هم تسبیح پرش گربه را هم درک میکرد. بنابراین چیزیست که هم قرآن به این تصریح داره و هم عقل اختزام میکند که چنین باشد چون خدا حی مطلقه، موجودی که از او ناشی میشه حیات متناسب با خودش رو داره و چون از اوست دم از او میزنه، همواره فعل با فاعل همراهه و نمیشود علت رو از معلول جدا کرد. اینا همه جلوه ها هستند و تسبیح میگوین. از نظر شهودم این دوست مورد به ما رسیده الا ماشاءالله، از این خبرها هست که ما خبری از اون آن را که خبر شد خبری باز نیامد. خب بنابراین در این آیه اول خدای متعال پرده از یک رازی برداشته تا ما هم تربیت بشیم. ما خاک رو زیر پای خودمون قرار میدیم، ولی این خاک از سر من هم بالاتره، زیرا او تسبیح میگوید و من اهل تسبیح نیستم. ذرات خاک، قطرات آب، دانه های کش شده زیر زمین، موجوداتی که پرواز میکنن، اینایی که در درون آبن، در اعماق دریاین، هیچ استثنا نداره. اینا هیچ کدومشون خالقشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنن و هیچگاه ارتباط عبودی و حبی اینا با خدا قطع نمیشه. اینا دائم الذکرن و دائم الحبن و دائم الارتباطن. و من بیچاره اینقدر محجوب، اینقدر گرفتار، اینقدر در ظلمت که از خاک و گیاه و حیوانات و وحوش هم کمتره. این خیلی مسئله است برای کسانی که اهل دقتند و قرآن را کتاب تربیت میدونن. اینا آدرسه که راه تو پیدا کن، بندگی را از سایر خلائق یاد بگیر. اینا دوام ذکر دارن، دوام ارتباط دارن، هیچ وقت غافل نیستن، هم محبتشون محبت تکمینی هست و هم بروز داره محبتشون، زیرا که همیشه دم از او میزنن و غیر او بر زبانشون کسی ندیده در عالم. خب در آیه اول هم کشف یک رازی است که همه موجودات این گونند و ما از همه موجودات کمتریم و فاصله داریم، باید خودمون رو برسونیم. و در آیه اول لفظ جلاله که جامع همه اسماء حسنای پروردگار متعال است، اسم جلاله رو خدای متعال در اینجا آورده. و هو العزیز الحکیم، این خدایی که این موجودات غیر قابل احصا، بیشمار موجودات با عشق او مشتعلند، به این شعله محبت اینها را گویا کرده و علت دوام یاد محبوب را در قالب تسبیح بر زبان می آورند. دو صفت دیگر هم دارند و اختصاصا اوست که دارای این دو صفت است، یکی عزیز است و دیگری حکیمه. عزیز ارزان ازاز، زمین بلندی که آب درش نمیتونه احاطه کنه، اینو میگن ارزان ازاز. و هر موجودی ارتفاع قدرت داشته باشه، رفعت جلال داشته باشه که دیگران دستشون به قله وجود او نرسد، وجود نازنین امیر ما امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه تا دارن ینهد رو عن سیل ولا یرقا الیت تیر. این بلندایی که انقایی نمیتواند تا اونجا پرواز کنه، این عزیزه، هیچ موجودی نمیتونه او رو تسخیر بکنه. او یعلو ولا یعلو علی. خدا عزیزه، هیچ موجودی به بلندای عظمت خدا راه نداره و چون بلند است غیر قابل تسخیره. لذا یغلب از لوازم بلند مرتبه بودن، منی بودن، از لوازمش اینه که او بر هر موجود دیگری که دونه است غلبه داره و هیچ موجودی بر او نمیتونه غالب باشه. لذا عزیز موجودی است که یغلب ولا یغلب، و حکیم است، یعنی هر کاری میکند از اتقان و استحکام برخورداره. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی رو او خلق کرده دیگه قشنگ تر از او نمیشود. در مورد انسان فرمود احسن و تقویم، و اونها هم حسن قوام دارن. انسان یه فضیلتی، یه کرامت برتری داره، ولی همه موجودات به بهترین وجه، نظام احسن دیگه، قانون امکان اشرف اقتضا میکنه که ما باور کنیم بهتر از این ممکن نبوده. اگر ممکن بود اون میشد، و چون محال بوده متعلق قدرت قرار نگرفت. بهترین وجه ممکن همین است که این نظام رو ما با این وضع میبینیم. عزیز و حکیم. خب این شد سه اسم از اسماء الهی. یکی الله است، دیگری عزیز است، و سومی حکیم است. له ملک السماوات والارض. اینجا اسم نبرده ولی عنوان ملک بودن، له ملک السماوات والارض، فرمان زمین و آسمان، سلطنت بر زمین و آسمان از آن اوست. او ملک است، او فرمان فرماست، او مدیر و مدبر است، همه چی با اراده اوست. له ملک السماوات والارض، ملک آسمان، سلطنت آسمان ها و زمین اختصاص به او دارد. یحیی و یمیت. پس یکی ملک بودنه، میشه چهارم. ملک و سلطنت حق هم جهان شموله، ولا یمکن الفرار من حکومتک. همه عوالم حکومت اوست، مملکت اوست، و هیچ موجودی از سیطره سلطنت و عظمت او امکان فرار و خروج نداره. له ملک السماوات والارض، مالکیت، ملکیت، سلطنت از آن خداست، ملک است. یحیی و یمید، دو اسم مبارک حضرت حق، یکی محیی هست، یکی ممیت هست، و این مظهر اون دو اسم را در قالب فعل یحیی و یمیت میخواد بگه که این تعطیل بردار نیست، این همیشگی هست. چون ملک آسمان و زمین مال اوست، حیات و ممات از شؤون مالکیت و ملکیت اوست. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. خب این و هو علی کل شیء قدیر، لفظ قدیر یکی از اسماء حسنای پروردگار عزیز است. پس الله است، عزیز است، حکیم است، مالک است، محیی است و ممیت است و علی کل شیء قدیر است. در این دوتا آیه این صفات به چشم میخوره. اگه اون ضمیر رو به حساب بیاریم میشه هج هش از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چهار اسم بروز کرده، دلها رو روشن کرده. هو الاول انحصاراً اول اوست، و الاخر آخرم اوست، و ظاهر و الباطن. اول است بنابه تعبیری یعنی او ازلی است، آخر است بنابه برداشتی یعنی او ابدی است، و ظاهر و الباطن. شما هر موجودی که براتون روشن ظهور داره، خدا از او به شما نزدیکتره. ظهور این بعد از ظهور اونه. و هر امری که باطن هست، خدای متعال کنهش برای هیچ موجودی قابل درک نیست. بنابراین هر باطنی قابل مقایسه با خود حضرت حق سبحانه و تعالی نیست. که مرحوم علامه می‌فرمایند این چهار اسم مظاهر حضرت محیطند. خداوند متعال از اسماء حسنایش محیط است و چون احاطه قدرت داره، احاطه حضور داره، احاطه وجود داره، احاطه علم داره، لذا هر اولی چون این محیطه از او قبلیت داره. این قبلیت، قبلیت وجودیه، نه این که زمانی مکانی بخواییم بگیم، بلکه هر اولی چون محیطی بر او احاطه دارد هیچ وقت اول نیست، خدا اول است. در نهایت هم همینجوره، چون این محیطه وقتی پایان پیدا میکنه پایان نیست، اونه که احاطه به این داره او آخر خودشه. در ظاهر و باطن هم که به اون تعبیری که فرمودن هم ظاهره و هم باطن. و این از خواص و جلالت های حضرت حق همین است که جامع ازداد هست. در موجودات دیگر جز اونهایی که مظاهر اسماء خدایان مثل امیرالمومنین، حضرات معصومین که جامع ازدادند، موجودات دیگر جامع ازداد نیستند. ولی خداوند متعال هم در اولیت هم در آخریت منحصر به فرد، قبل از او اولی نیست، بعد از او هم آخری نیست. هیچ ظاهری به ظهور او نمی رسد، هیچ باطنی هم به راز بودن او نمی رسد. و هو به کل شیء علیم. این سر اول و آخر و ظاهر و باطن بودن، احاطه علمی پروردگار متعال به همه موجوداته. پس چهار اسم به اضافه به کل شیء علیم، پنج اسم در این آیه کریمه. خدای متعال قلب ما را با این پنج اسم، یه دلی داشته باشیم، لمن کان له قلب، هی وابسته میشیم. اینا رشته های محبت خداست که جان ما را داره آب میکنه. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام. حالا اومد تو پهنه آفرینش، سفره فیض خودش رو داره به ما نشون میده. خدایی که آسمان ها و زمین سفره فیض اوست، خلقت اوست، صنع اوست، نقش اوست، اثر اوست، نعمت اوست. او خالق آسمان ها و زمین است. فی ستت ایام، این ستت ایام توضیحی داره که در حوصله این جلسه نیست، ولی در قرآن کریم آیاتی که اقوات رو در چهار روز و قیامین هم یه مسائل دیگر مطرح فرموده، اجمالاً ادواری داره. عالم دفعی نیست، عالم تدریجی از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی از کتم عدم به منصه وجود قدم گذاشتن و خداوند حکمتش بر این بوده که عالم ملک عالم تدریج باشه. این تدریج، تدریج روز و شبی که ما میگیم نیست، فی ستت ایام یعنی در شش دوره. ممکنه هر دوره نسبت به دوره بعد میلیون ها سال فاصله داشته باشه، ولی همینقدر مسئله تدریجیه. ما چون با عالم تدریج آمدیم، خدای متعال مخاطب یه عالم ریاضیه، تقدیم و تأخیر محال است، هر چیزی در جای خودش باید قرار بگیره. شما هم عجله نکنید، جا هم نمانید. تقدیم و تأخیر درست نیست، بلکه هر موجودی، موجود تدریجی، باید جای خودش رو، زمان خودش رو، مکان خودش رو بفهمد تا عالم نظام پیدا کنه. اگر نظام پیدا نکنه قوام پیدا نمی کنه، و اگر قوام پیدا نکنه دوام پیدا نمی کنه، از بین میره یا به وجود نمیاد. شما هم از این نظام تدریجی عالم درس بگیرید، با برنامه هر کاری در جای خودش قرار باشه قرار بگیره. خودتون هم رحم الله امرأ عرف قدره ولم یتعد توره، شما هم قدر خودتون رو، مرزهای زندگی خودتون رو ارزیابی بکنید، از گلیم خودتون پا فراتر نگذارید. فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، یه کاری کردید این مهمه، ولی این نتیجه نیست. کار کردن وقتی برای شما حاصل میده که این کارتون رو به نتیجه برسونید. به نتیجه رسوندن اینه که کار را تدبیر کنید، کار را ابقاء کنید. خدا تا موجودات را از کتم عدم در صحنه وجود ظاهر ساخت، تدبیر و برنامه را حاکم کرد. ثم استوى علی العرش، استوى علی العرش یعنی تدبیر، یعنی مدیریت. عرش هم در جلسه گذشتم عرض شد، اگه عرش و کرسی در برابر هم قرار بگیره، کرسی این تخت فرمان هست، ولی عرش سقفی است که مبدأ این فرمان از اونجا القا میشه به این عالم. کرسی و عرش مظاهر علم خدا و مظاهر قدرت خدایند. ثم استوى علی العرش، کسی کارخانه رو ساخته، ساختمانی رو ایجاد کرده، دفتری برای خودش پیشبینی کرده، اون دفتر رو تجهیز کرده و در جایگاه مدیریت خودش استقرار پیدا کرده و اون چی که حادث کرده داره او رو برای بقا تدبیر میکنه. این عرش نشینه، این کرسی نشینه، یعنی مدیریست که کار را انجام داد، کار را رها نکرد، بلکه کار دوام داره، باید این کار را به نتیجه برسونه. لذا هیچ یک از کارهای خدا بی هدف نیست. تمام کارهایی که خدا در این عالم ایجاد فرموده، هر کدام از اینها به سوی هدف در حرکتن، استعدادن، باید به فعلیت خودشون برسن. و این اخراج هر امری از قوه به فعلیت، این تدبیر میخواد، این مدیریت میخواد، و خدا این کاره است. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض و ما يخرج منها. حالا باز صفت دیگری که در قالب فعل آمده هم مسئله خلقه، خب خالقیت خودش رو مطرح کرد، این از اسماء حسنای حضرت حق است که خالق کل شیء است، ولی اینجا به صورت فعل فرمود خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. خب تدبیر الهی در اینجا گنجونده شده است، میشه ازش استخراج کرد. یا مدبر، یا مدبر اللیل و النهار، یا مخول الحول و الاحوال، ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. این آیات انصافا همجور سرسری قرآن رو میخونیم و دست خالی از این کوچه به کوچه دیگر و تا آخرم معلوم نیست چیزی همراه خودمون ببریم. خلق السماوات و الارض، این آسمان ها و زمین خالق داره، یعنی علت دوام این موجودات با خالق خودشون همراهن، خلقت دوام داره. اینجور نیست که آسمان رو زمین رو خدا آفرید ملش کرد، نه. ثم استوى على العرش، این که استوى على العرش یعنی ناصیه تمام امور در دست خودشه، لحظه اینا رو ول نمی کنه. حالا تو سوره مبارکه طلاق فرمود الله الذي خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. اینجا فرمود ثم استوى على العرش، بر کرسی تدبیر حکیمانه مستقر شده. اونچه آفریده این تدبیر دوام آفرینشه، چینشه دیگه، هر لحظه چیز جدیدی در کنار چیزی قرار میگیره و این تحول و این تکامل ایجاد جدیده. خدای متعال دائما موجود هست و تمام موجودات دائما مخلوقن. این تدبیر ضمن این که حکمت رو، ضمن این که نظم رو، ضمن این که برنامه رو به ما نشون میده و ما رو متوجه وظیفه خودمون میکنه، یه چیزی رو نشون میده که این تدبیر و ربوبیت جدای از خلقت نیست. خالق وقتی بر کرسی تدبیر مستوی شد، این خلقت حکیمانه رو اونقدر ادامه میده که این موجود یک دانه رو بکنه 1400 دانه. این دم به دم داره به این میده. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. این یک بار آفری تمام نشد، بلکه با استوای بر عرش این عطای خودش رو دوام بخشیده. این تدبیر ایجاد وعده ایجاده و چینش حکیمانه به حساب شده است که نبود و بود شد. اینه که لا تکرار به تجلی، در تجلی حق تکرار نیست، تدبیر همینه. عالم همیشه نوه، هیچ صورتی صورت قبلی نیست. دم به دم ما خیلی عادت میکنیم، درک نمیکنیم نو بودن رو، اما واقع قضیه اینه که هیچ موجودی در دو لحظه به یک حال و به یک صورت نیست. چرا؟ برای اینکه خلقت جدیده. انکون لفی خلق جدید، خلقت جدید. این خدای خداست، دائما به ما وجود میده. ما علت دوام سر سفرش نشستیم، این وجود جدید همون غذای جدیده، همون نعمت جدیده، همون انعام جدیده، همون محبت و نوازش جدید. لحظه دست نوازش از سر موجودی که خودش آفریده بر نمی داره، بلکه این مهر و محبت و نوازش ایجادیش علت دوام استمرار داره. یعلم ما یلج فی الارض، چون بر عرش مستوی هست، محیط هست، قاهر هست، اشراف داره، یعلم ما یلج فی الارض، اونم کار خودشه دیگه، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، میلیون ها بلکه میلیارد ها بلکه بی حساب، من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدا علت دوام موجود رو نازل میکنه، این وجود ملکی او قائم به وجود قبلی است که در خزائن خدا هست. لذا تمامی موجودات که برای ما لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، غیر قابل شمارشه برای موجودات امکانی مثل ما، بی نهایت موجود بر زمین فرو میاد، نازل میشه. چه دانه های بیکرانی که در سرزمین ها کشاورزها میکارن، چه باد میوزد و تخم موجودات را یا گلبرگ ها را پراکنده میکنه، چه هسته هایی که میفته و در زمین فرو میره، چه قطرات زمین، قطرات باران که میاد و در زمین فرو میره، و چه ملائکه ای که این دانه های باران رو میارن، قطرات باران رو میارن و در عمق زمین فرو میبرن، سفره های آبی رو اونجا ترتیب میدن و الا ماشاء الله یه ایلاج در زمین، ایلاج در زمین و اخراج از زمین، فرود و فراز مرتب دائما، عالم ملک عالم فرود و فراز، موجودات فرو می آیند، موجوداتی هم پر می کشند و آسمانی می شوند. چه انسان که با شهادتش بر می کشه و خارج می شه از فضای عالم کسرت و به مقام اندربی می رسه، چه نمازهایی که زمینی گاهی در زیر زمین نماز میخونه، عشق میریزه، آه سوزانی به طرف آسمان از او عروج میکنه، از زمین نفوس زکیه، آهایی که دارن، دعاهایی که دارن، عشقهایی که دارن، عبادتهایی که دارن، همه اینا یخرجو، این خروجگاه هاست و رویش های زمینه. و برکاتی که اعم از باران، برف، تگرگ، هوا و انواع نزولات آسمانی که خدای متعال پیش بینی فرموده و چه توفیقاتی که بر ما نازل میشه، وقت هر نماز ملائکه میان به استقبال ما و ما را دعوت میکنند به سوی پروردگار عالمیان، این رکعات نماز ما، این اذکار نماز ما، هم فرود ملائکه است، به کمک اونها ما زبانمون باز میشه، ما دلمون مرتبط میشه، ما حواسمون متمرکز میشه، دائما خدا با مددهای آسمانی ما را در سنگر بندگی مستقر و مستحکم میکنه و علت دوام هم اونچه ما انجام میدیم ملائکه اون رو بالا میبرند و نهایتا هم جان ما رو توفی میکنند و انشاءالله که به علی علیین بالا میبرند و به اسفل سافلین نمیریم انشاءالله، و دستمون از دامن ما حسین انشاءالله کوتاه نمیشه، از کشتی ولایت علی و اولاد علی انشاءالله پیادمون نکنن. این کشتی سیرش عمودی هست، افقی نیست، هر کس دست به سکان این کشتی بزند او را از زمین خارج میکنند و به فضای لایتناهای ملکوت و مقام قرب الهی بالا میبرند. بنابراین یعلم ما یلج فی الارض یه چیز مطلقی است که شمولش برای ما قابل احسانی است، ولی علت دوام خدای متعال از خزائن عوالم بالا هرچی در عالم پایین فعل و انفعالات جدید هست، وجودهای جدیدی به وجود میاد، همه نزولات خزائن پروردگار عالم است. و هرچی هم از خوب و بد در زمینی ها واقع می شود، اذ یتلق المتلقیان عن الیمینه و عن الشماله بعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هم افعال ما اینجا نمی مونه، صورت ملکوتیشو ملائکه تلقی میکنن عن الیمین و عن الشمال، و هم کرام کاتبین ان علیکم لحافظین دوتا که نیستن، تیمی هستن، لذا هر کاری میکنید اونا با خودشون میبرن، اینجا نمیمونه، این میرود در خزائنی که اونجا پرونده های شما هست و باید روزی به شما بگن اقرا کتابک. همه اینها را اینا خروجی های زمینه، توفیقات نزولی های آسمان، ایلاج در زمینه، و افعال ما خروج از جو زمین و ورود به عوالم دیگر است، چون در جو زمین بقایی نیست، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، ولی عملی که باقی میمونه اون پیش خداست که باقی میمونه. به اینها خروجی های زمینه، نزولی های آسمان هم اختصاص به باران و طوفان و باد و اینها نیست، بلکه همه موجودات علت دوام دریافت میکنن و علت دوام هم صادرات دارن، هم واردات هم صادرات، ایلاج در زمین و خروج از زمین است. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و هو علیم به ذات ستون. اینجوریه ظاهرا، یه چیزایی رو جا گذاشتیم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اما ینظر من السماء و ما یعرج و یا و هو معکم اینما کنتم. بله، درود بر آقای حسین زاده ما که مرحمن به ناصرنا. ناصرم داریم ها، خیال نکنید. بله، او همیشه ناصره، شب و روزم ناصر. الحمدلله، انشالله ناصر حضرت ما هم به برکت اینا انشالله خدا نگاهمون کنه. خیلی خوب. خوب، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. ایلاج در زمین، یه چیزی رو که جای تنگ فرو میکنن اونو میگن ایلاج. یعلم ما یلج فی الارض، شخ میزنن زمین رو نرم میکنن و حبوبات رو در زمین پنهان میکنن، بعدم بعد از مدتی یخرج منها، حاصل از زمین بروز میکنه، خودشو نشون میده. و ما ینزل من السما، توفیقات، ملائکه، جنود الهی، انوار عرشی، تجلیات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که اینا چلچلاق عرشن ولی نزولاتشون به ما میرسه. و ما یعرج فیها، اون چه که عروج میکنه به سوی بالا با اون توضیحاتی که فی الجمله مطرح شد. این خیلی تعبیر عجیبه. و هو معکم. با ضمیر میگه و هو معکم. او با شماست. او با شماست. ما با او نیستیم. خیلی عجیبه. و هو معکم اینما کنتم. در هیچ زمینی، در هیچ زمانی، در هیچ شرایطی خدا ما را تنها نگذاشت. از دوران جنینمون، قبل از جنینمون که حالا یک میوهی بودیم در یک درختی، خاکی بودیم در یک گوشی، از همون وقت قدم به قدم دست ما را گرفته، همینجور اوورده اوورده تا به صورتی انسانی که شعورش، عقلش به اون میگه که با کی بودی، کی تو رو آورد، کجا بودی، از کجا اومدی، کی تو رو آورده، این مسیر رو که این همه راه از عدم تا اینجای وجود راه اومدیم، ما اومدیم، یه همراه داریم. این همراه است که هیچ وقت رفیق نیمه راه نبود. داره اعلان صریح میکنه که هیچ جا تنها نبودی و هو محکم. خجالت نکشیدی، من بودم و پیش من مخالفتم رو کردی، غیبت کردی، نگاه بد کردی، غیبت شنیدی، زبان تند به کار بردی، بنده ما سرفکنده کردی، دل بنده منو شکندی، همش من بودم بود، منو نمیبینی، حسابی برای من باز نکردی. و هو معکم اینما کنتم. این هم تشویقه، آدم هیچ وقت احساس تنهایی نکنه، هیچ وقت احساس غریبی نکنه، هیچ وقت احساس ضعف و ذلت نکنه، هیچ وقت بدون تکیگاه خودش رو نبینه، باورش بیاد یکی پشتش رو داره، یکی هواش رو داره، یکی سایهش بر سر ما هست. و من معکم، وقتی که او با ما هست، با یک امیدی، با یک اشتیاقی، او با منه، او نمیذاره من بیفتم، او کمکم میکنه، او راه به من نشون میده، او منو میبره، او به من میده چیزایی که ندارم. خیلی این معیت حضرت حق سبحانه و تعالی برای آدم چه دلگرمی، چه تشویقی است در کارهایی که باید انجام بده، و چه تهدیدی است، و چه تهدیدی است. یکی از تائبین رو میگن بعد از توبه نصوحی که نصیبش اومد، خیلی منکسر و نالان بوده، گفته بودن تو که دیگه توبه خدا وعده داده توبه تائبین رو قبول کنه، یحب التوابین یحب المتطهرین. گفته بود هر وقت یادم میاد که خدا نگاه میکرده و من کارهای زشت انجام میدادم، از حیا دارم آب میشه، از خجالتی دارم میمیره. لو علمت الارض به ذنوبی لساخت من سماوات لختت. الله اکبر. و هو معکم اینما کنتم. این معیت، معیت تکوینی است و اعم از اون معیتی است که ان الله مع الصابرین، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معیت شامل حال فساق، فجار، کفار، منافقین، ظالمین و متقین همه هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. معیت لازمش همینه دیگه، هیچ جا نیست که او نباشه. اگه او هست تمام اعمالی رو که انجام میدید او میداند، باطن اعمال باطنی شما اعمال ظاهری شما همه را میبیند، بصیر است. له ملک السماوات و الارض و الی الله ترجع الامور. باز برگشت به اون نکته آیه دوم که له ملک السماوات و الارض، اونجا له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت رو خواست بگه، چون مالک هست، دستش بازه، تصرفاتش در حیطه خاص خودش هست. یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. اینجا له ملک السماوات و الارض مسئله معاد رو مطرح میکنه. اگه مبدعتون، حیات و مماتتون، شؤونتون از اوست، رجوعتون هم به اوست، چون محیطه به هر جا برید به سوی او رفتید. غیر اون مقصدی در عالم نیست. الله الصمد، السید المصمود اله، او تنها مقصد است و مقصدی جز او وجود ندارد. بنابراین انا لله به دلیل آیات قبل و انا الیه راجعون به دلیل این آیه کریمه و الله ترجع الامور خواست بگه همه موجودات معاد دارن، تنها شما نیستید. بل امور جمع محلا، بله فلام هست، شامل هر امری و هر شیعی می شود. همه عالم علا الله تسیر الامور، همه موجودات از خدایان و همه موجودات به سوی اویان. مبدعی جز او وجود ندارد، مقصدی هم جز او وجود ندارد، مسیری هم جز او وجود ندارد. تو اون آیه کریمه که جز آیاتی است که صبحا برای حفاظت و امنیت هم توصیه از بزرگان می خونند، اونجا میگیم که انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بنابراین مبدا، مسیر، منتها هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. خب یه مقداری ما سهم شما ها رو گاهی نادیده میگیریم، میاد دیگه چی کار کنیم. در محضر شما ها بلبل از فیض گلام بود، سخن برنه نبود. یا بقیت الله یا صاحب ناصر آقای کریمی، مدتی بود که توفیق زیارتتون رو نداشتیم. اگه توفیقی آوردید بسم الله استفاده کنید.